أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما قال لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. منظر مبارک سربران معظم توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم رو در این ایام بررسی میکنیم. دیروز بازگو شد که خداوند پرده ها و جلوه هایی از قیامت رو عیان میکند، اون روزی که و برزو لله جمیعا، اون روز که تمام وجود و تمام انسان‌ها با خصوصیات کامل خودشون بارز و آشکار می‌شوند در محضر الهی. اشاره کردیم که بروز به معنای از ظهور و بعد الخفا، آشکاری بعد از نهانی را بروز می‌گویند. و فردای قیامت تمام نهان‌ها از همه ما انسان‌ها عیان می‌شوند. فرمود و برزول الله جمیعا. اونگاه یه پرده های از این گفتگوها رو خداوند مطرح کرد در قیامت که فقال الضعفاء و ضعیفان در قیامت به مستکبرین میگویند، به اون کسانی که اینها رو در دنیا استبعادشون کردند، اینها به خفت و ذلت در پس سر اونها حرکت کردند، میگویند انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا تبع شما بودیم، مطیع کامل شما بودیم، آیا میتوانید امروز کمکی به ما برسانید و از این گرفتاری امروز ما بکاهید شما و کم کنید از این عذاب شدید ما؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگر خدا دردی از دل ما امروز برداشت ما هم قول میدهیم که دردی از دل شما برداریم. اما لو نوعا ممتنع الوقوع است، بعد از اون، یعنی این خبرها نیست، کار از این مسائل بدر شده است. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، فریاد بزنیم یا نزنیم، ناله کنیم یا ناله نکنیم، بانگی برآوریم یا نیاوریم، شکیبا باشیم یا نباشیم، هیچ فردی دیگر نمی کنند. گذشت اون زمانی که اون سم گذشت، فرصت این اعمال به سر آمد. مال نامن مهیس، هیچ راه برونی و خلاصی از این گرفتاری امروز برای ما نیست. و این قسمت عرض کردیم خدمت عزیزان و به دنبال اون فرمود و قال شیطانو، این دو گروه همینطور که مشغول گفتگو هستن مشخص میشه از آیات که یه مرتبه تقصیر خودشون رو بردوش کس سومی میافکنن و سخن از شیطان به میان میآورند. اینها میگویند که نه، شاید این چنین باشد که شیطان مقصر در گمراهی امروز ماست. فقال شیطان لما قضی الامر، شیطان میگوید حال که کار تمام شده است، بدانید ان الله وعدکم وعد الحق، خداوند در دنیا به شما وعده داد، پیامبران او آمدند وعده های خدا را برای شما مو به مو گفتند در دنیا و آخرت، و تمام این وعده ها حق و صدق بود. من شیطان نیز به شما در دنیا وعده دادم و وعدتکم، اما هرچه من وعده دادم فاخلفتکم، تمام اونها دروغ بود و و هر آنچه به شما وعده دادم همه تخلف در وعده و خلاف در وعده بود. خب این که تا اینجا اینطور گفته می شود که دیروز عرض کردیم، شیطان خود اقرار می کند و بازگو می کند که من شما رو فریفتم، من به شما وعده دادم اما وعده های من همه تخلف در آن بود. توجه دارید دو لفظ و دو فعل رو خداوند به افعال شیطان در دنیا نسبت می دهد، یکی تسویل، تسویل و دیگری تزیین. سولت لهم انفسهم زین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان دو عمل می کند، یکی تزیین می کند یکی تسویل می کند. تزیین یعنی عملی که ما انجام می دهیم و پیام شیطانی در اون وجود دارد در نظر ما جلوه می کند، آراسته می شود، کار شیطانی می کنیم و می پسندیم. این تزیین شیطان است. و اونگاه تسویل، تسویل آن است که انسان نسبت به عملی که انجام می دهد مقرور می شود، کار زشت و ناپسند و خلاف ضابطه عقلانی و مشروع انجام می دهد و اونگاه نسبت به این کرده و عمل خود حالت غرور هم دارد. اینها دو حربه کارآمد و خصوصیات این چنینی شیطان است که اینها داخل در همین وعده های اوست که وعد تکم اخلف تکم. خب وقتی که سخن به اینجا میرسد گویا این جماعت به تعبیر ما خوشحال میشن و دیروزم عرض کردم خدمت عزیزان این گفتگوها هیچ جا نیست. یعنی شما این مطالب رو جز در قرآن و جز در مکتب فارغ التحصیلان قرآن در جای دیگر این مطالب رو پیدا نمی کنید. نه تجربی است، نمیشه در دانشکده و آکادمی خواند، نه در آزمایشگاه و لابراتوار میشه به اینها رسید. اینها قضایا و نکاتی است که خداوند پرده های خلقت رو به کناری میزند، حجاب های آفرینش رو بر میدارد و شما رو در قبال این آیندهی که پا به اون میگذارید مواجهه میکند و نشان میدهد به شما این مطالب. اینها تا که این صحنه رو میبینن دوست میدارن که سریعا بگن خب پس بسیار خوب، این راه خلاصی پیش آمد، این شیطان بود که وعده داد و ما به وعده او عمل کردیم و اونگاه این چنین شد. سریعا شیطان به عنوان دفاعی خود میگوید ضمناً خاطر شما توجیه باشد، ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما وعده دادم در دنیا، شما رو به وعده های شهوانی و فریبنده، به وعده های جاذب و شیرین و خوش ظاهر فریفتم، اما من فقط صرفا عمل و مسئولیت و کار و توانم وعده دادن بود. من میتونستم بگم اگر این کار بکنید این طور میشود، اما ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما هیچ سلطه‌ای نداشتم. سلطه و سلطان و سلطنت از تمکین و من القهر، بتوانید کسی رو به اختیار زیر فرمانتون بیاورید، بتوانید گریبان کسی بگیرید، راهی که میخواهید ببریدش، این سلطه است. شما اعمال اراده اگر بر کسی کردید این سلطه است. شیطان ابدا بر هیچ کسی در طول تاریخ سلطه ندارد. شیطانی ترین افراد بشر هم اینها سلطه شیطان بر اونها نافذ نیست، فقط دعوت است، فقط دعوت است. همان گونه که پیامبران و خدا دعوت می کنند شیطان هم دعوت می کند، همانطور که انبیاء الهی یأمر و اینها امر می کنند به خیر و صلاح، شیطان ینها، شیطان نهی می کند. همونطور که پیامبران الهی اصول سعادت و راهکارهای خیر با عاقبت رو نشان میدهند، شیطان هم راهکارهای شرافرینی رو نشان میدهد. هنر شیطان تقابل به اصطلاح قولی با راه انبیاست، نه تقابل عملی. شیطان کاری از دستش بر نمیاد در خلقت و آفرینش. این ما هستیم که بازوی شیطانیم، این ما هستیم که بازوی عملی شیطان محسوب میشیم، و الا فقط شیطان یه تئوریسین است، شیطان فقط تئوری میدهد. این ما هستیم که تئوری های شیطان و فرضیه های او را به مقام عمل میگذاریم و تجربه میکنیم و با خطا مواجه میشویم. ما کاملی علیهم من سلطان. فرمود من این شیطان گفت خداوند فرمود از زبان او من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من گفتم شما استجابت من کردید، خدا گفت نپذیرفتید، انبیا گفتن به شوخی گرفتید، به مزاح گرفتید، من گفتم جدی گرفتید، لذت بردید از گفتار من، دنبال من آمدید، فاستجبتم لی. حال که چنین است فلا تلومونی، امروز جای ملامت نیست مگر بر خودتون، فلا تلومونی منو ملامت نکنید و لومو انفسکم. اگر هر فریادی دارید سعدی از دست خیشتن فریاد، دادتون به سر خودتون بزنید، با من شما وچه بحثی ندارید. و لومو انفسکم و بدانید ما انا به مصرفکم و ما انتون به مصرفیه. امروز من نمیتوانم اسراف شما کنم. صرخه به معنای فریاد رسیست، به معنای الغوث الغوث یا صریخ المستصرخین که به خداوند سبحان گفته می شود از همین معناست. امروز از دست من کاری برای شما بر نمی آید. من نمیتوانم امروز دادرسی برای شما بکنم. اتفاقا من از شما گرفتارتر، شما هم برای من نمیتوانید دادرسی بکنید، ای کسانی که دعوت من رو در دنیا پذیرفتید. و ما انتم به مصرخیه انی کفرتو به ما اشرکتمون. من نسبت به اون چه که شما مرا در دنیا شریک خداوند کردید و گفتار من رو پذیرفتید بعضن در کنار گفتار خداوند و رسولان او، انی کفرتو به ما اشرکتمون، من بیزارم از هر اطاعتی که برای من در دنیا کردید. من خوشحال نیستم از این که منو اطاعت کردید. من بیزارم، من فریبتون دادم، من تصویرتون کردم، من شما رو به این بختی بدبختی با دعوت خودم آوردم و بیزارم از این که شما بخواید نزدیک من باشید. شیطان از اصحاب خودش در قیامت بیزاری، تبرئه و براءت میجوید از اون کسانی که به نص صریح قرآن در دنیا تبعیتش کردن. انی کفرتو، این کفر کفر پنجمه، کفر پنجم یعنی تبرئه و براءت. انی کفرتو به ما اشرکتمون، من کفر میورزم و تبری میجویم از این که شما در دنیا منو شریک کردید با اون کسانی که من لایق نبودم در کنار اونها باشم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، و من شیطان به این حقیقت رسیدم که امروز ظالمان در عذاب علیم الهی به سر میبرند. حال خود من شیطان باشم یا پیروان من باشن، هر کسی باشد که متصف به صفت ظلم در دنیا باشد، امروز عالمی است که در عذاب الهی به سر می‌برد. خب این مطالب مطالبی است که خداوند از زبان شیطان به این عامل پلیدی‌ها در وجود و در خلقت، راهنمای پلیدی‌ها در وجود و در خلقت نشان می‌دهد و این پایان امر است و این پایان کار تمام وعده‌های چرب و شیرین و فریبنده است که شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس در سینه های ما مطرح می کند. این پایان این وعده های شوم است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این ادامه بحث دیروز بود، تمام شد. خب تا اینجا خداوند سبحان پرده خلقت رو کناری زد، از فضای قیامت که عیان کرد و نشان داد، از وضعیت این جماعتی گفت که به هر حال وضعشون چنین دشوار و سخت بود و اینها کار به اونجا کشیده است که به یکدیگر تمنا میکنن، از شیطان تقاضا میکنن در قیامت که کاری براشون انجام بدهد. مانند همیشه در قرآن روی دوم سکه مطرح میشود و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، و داخل میشوند اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. اون خط مقابل این جماعت این چنینی شیطان صفت و شیطان گرا گروهی هستند که بین ایمان و عمل صالح گره زدند، پیوند در دنیا زدند. اون کسانی که اعتقادات پاکیزه و عمل پسندیده رو سرلوحه کار خودشون قرار دادن، یعنی اینها لبیک به پیامبران الهی گفتند و دعوت انبیا رو پذیرفتند، امروز شادمانترین و سرخوشترین حالات را دارند. تعبیر زیبایی رو خداوند اینجا به کار میبرند و اون اینه و ادخل الذین آمنوا. ادخل فعل مجهول است، اینها وارد نمیشن به بهشت، اینها را وارد میکنن به بهشت، اینها را با نهایت اکرام و با نهایت عزت و شوکت واردشون میکنن. نوعا در این به اصطلاح ورود به بهشت یا پذیرایی های بهشت همیشه فعل مجهول به کار برده میشنن. اینها مثلا فرض کنید در بهشت ساکنان جوار رحمت الهی، اینها خودشون بلند نمیشن پذیرایی کنند از خودشون، اینها سلف سرویس نیست شیوه پذیراییشون. یطاف علیهم پیرامون اینها چرخیده میشود، گردیده میشود پیرامون اینها و عالی ترین پذیرایی ها برای اینها انجام میشود. اینها زحمت نمیکشن که برون به هر حال از مبدأ نوشیدنی برای خودشون نوشیدنی بیارن بخورن، نه، اینها یسقون من رحیق مختوم، اینها نوشانده می شوند، یعنی تا اراده می کنند به اینها خورانده می شوند. چه کسی می خوراند؟ سقاهم ربهم شرابن تهورا، ساقی الست است که در کام ایشان می ریزد، بهترین نوشیدنی که باید اینها بخورند و شایسته آن هستند. تمام اینها نشان می دهد کرامت و جایگاه بلند و عظیم این عباد صالح خدا رو در آن عالم و ملک سلطنت اینها آنجاست که چنین پذیرایی و کرامتی در حقشون عمل می شود. فرمود و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، اینها وارد می شوند در بهترین بساطین و جایگاه هایی که تجری من تحتها الانهار، شاداب است، پرنشاط است، زیباست، پرشکوه است، خالدین فیها، دیگه اینها قصه انتقال و جابجایی ندارند. غم انتقال همیشه در دنیا کاهنده و کشنده است. یعنی هرگاه که من و شما بر سر گور پدرانمون رفتیم و بر قبرستان قدم زدیم، یه نگاهی که به این سنگهای قبر کردیم با دلی حزین به در آمدیم، یعنی احساس کردیم که عنقریب است، که از ما اثری باقی نیست. همیشه این حالت انتقال، هر چی رو نگاه کردیم گفتیم این فرزندمون ما ازش جدا میشیم، این همسرمون ازش جدا میشیم، این منزل و خانه و درآمد و کسب را میگذاریم و میگذاریم. همیشه این انتقال و منتقل شدن من حالن الی حالن همیشه آزاردهنده انسان ها بوده است. فرمود خالدین فیها، اینا هیچ انتقال ندارن. وقتی وارد می شوند در این نعمت های عظیم ثابت و مستقر می مانند. خالدین فیها، اما تمام این عنایات به اذن ربهم، اینها همه به اذن پروردگار است. خالدین فیها به اذن ربهم، تحیتهم فیها سلام. و به این انسان های وارسته ساکن در این مقام شریف تحیت داده می شود. تحیت اینها چیست؟ تحیتهم فیها سلام. خود کلمه تحیت الدعاء به تعمیر، یعنی وقتی که یک کسی رو دعا میکنن به آباد بودن و سرخوش بودن و دوام، این رو میگن تحیت. تحیتهم فیها سلام، به اینها دعا میشود با کلمه سلام در بهشت. به اینها دعا میکنن، چی به اینها دعا میکند با کلمه سلام؟ فضای بهشت رو سلام گرفته است، فضای بهشت رو پاکیزگی گرفته است، خالی بودن از هر عیب و نقص و آفت و زشتی. لا لغو فیها و لا تعصیم، در بهشت الا قیلا سلاما سلاما، هر چه هست در بهشت سلام است. ملائکت الله بر اینها سلام می کنند و الملائکت یدخلون علیهم من کل باب سلام، ملائکه از هر سو می رسند به ساکنان بهشت سلام می کنند. اما این کمه، یه سلام دیگه هم صبح و شام به اینها می رسد و اون سلام از جانب سلام است. اون سلامی است که از ناحیه حضرت سلام صادر می‌گردد. سلام قولا من رب رحیم، پروردگار رحیم هر شبانگاه و صبحگاه سلام خودش رو بر قلب بندگان خیش در بهشت و در اون فضای ملکوتی نازل می‌کند و دل‌های اینها رو می‌نوازد. و بهترین پذیرایی بهشت عزیزان همین سلامی چوبوی خوش آشنایی است که بر قلب بندگان و عباد صالح خداوند وارد می شود. فرمود تحیتهم فیها سلام. خب من این قسمت رو عرض کردم تا برسیم به این آیه که بیشتر خواستم امروز تکیه کلام باشد خدمت عزیزان. بعد از این که این دو گروه رو مطرح می کنه خداوند، اون گروه اولی که شنیدید گفتگوی اونها رو با شیطان، این گروه دومی که این چنین وارد جوار رحمت الهی شدند، آراسته و پیراسته در این فضا قرار گرفتند، تحییت خدا دم به دم بر قلبهای اینها می نشیند. حالا خداوند می خواد تصویر این دو گروه رو در قالب یه حقیقت بلند و بسیار رفیع مطرح کند. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، پیغمبر حبیب ما خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد را، صلوات الله علیه را مخاطب قرار میدهد. پیغمبر علم تر کیفه، معنای علم تر رو دیروز گفتم، آیا دیده ای یا آیا میدانی و تأمل کرده ای کیفه ضرب الله مثلا، خدا چگونه مثال میزند؟ چه مثالی میزند؟ ضرب الله مثلا، کلمتن طیبه، خدا مثال میزند کلمه طیبه را به شجره طیبه، به درختی طیب و پاکیزه، اصلها ثابت، درختی که اصل و به اصطلاح تنه استوار و ثابتی دارد، ریشه های فرو رفته در خاک دارد، و فرعها فی السما، و شاخه های بلند برافراشته و سرکشیده ای روی به آسمان دارد. این درخت ثابت ریشه در خاک، تؤتی اکلها کلهین باذن ربها، این درخت میدهد محصول و میوه و اکل و حاصل خودش رو، کلهین، هر لحظه، بدون هیچ زمان، هین الدنیا و هین الاخره، در این عالم و در اون عالم، هر لحظه و هر دقیقه میوه خودش رو میدهد باذن ربها. فیضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خداوند این مثال رو میزند که مردم متوجه باشن. و مثل کلمت خبیست که شجرت خبیست لجتست من فوق العرض ما لها من قرار، و خدا مثال میزند کلمه خبیسه را به شجره خبیسهی که هرگز ریشه در خاک ندارد و هر لحظه در حال سقوط و نابودی و هلاکت است. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، این چه کلمه ایست که خداوند مثال میزند؟ کلمه چیست؟ درخت چیست که خداوند میگوید؟ این چه تمثیلی است که اصل حق دارد؟ کلمه به طور کلی در خود لغت اساسا کلمه یعنی چه؟ کلمه و قول به طور کلی مرادات و اون عباراتی هستند، جملاتی هستند در فهم ما که مقاصد و خواسته ها و مرادات افراد در قالب اونها ریخته می شود. کوچکترین واحد سخنی که ما با هم سخن می گوییم کلمه است که در کنار هم قرار می گیرد و کلام رو تشکیل می دهد. البته و کلمتون بها کلامون قد یعم، گاه کلمه به کل کلام گفته می شود. پس کلمه یعنی اون مقاصد و مفاهیم و مراداتی که ما به یکدیگر منتقل می کنیم در قالب الفاظ و خواسته های خودمون رو به هم می رسانیم. شما دو کلمه صحبت می فرمایید، خواسته خودتون رو می گید، نیاز خودتون رو می گید، دشمنی و دوستی خودتون رو بیان می کنید. بنابراین کلمه و قول یعنی آنچه مبرز و نشاندهنده مراد یک گوینده است، نشاندهنده و مراد یک انسان متکلم است، یک متکلم است. ضرب الله مثلا کلمتن، خدا مرادات خودش رو و کلمات خودش رو میخواد اینطور برای شما مثال بزند. اون که خدا اراده کرده است و خواسته است و مراد اوست کلمت الله است. حالا خداوند دو کلمه دارد که الان من عرض میکنم اینها رو. خداوند یک کلمه تشریعی دارد و یک کلمه تکوینی دارد. کلمه تشریعی یعنی مرادات قانونی خداوند، اون اراده های به اصطلاح قانونی و تشریعی و شریعتی خداوند سبحان، اون که خواسته از خدا در قالب قانون و شریعت و مقررات تشریعی، اینها کلمات تشریعی خداوند است. یک کلمات تکوینی دارد خداوند که اون رو در بخش دوم سخن عرض می کنم انشاءالله. حالا این قسمت اول رو بگیم. خداوند مثال می زند کلمه طیبه را، یعنی هر اراده پاکیزهی که خدا از بندگان خیش کرده است، نهایی ترین و بالاترین خواسته تشریعی و قانونی که خداوند سبحان از بندگان خیش دارد چیست؟ برترین و بالاترین عالی ترین خواسته خداوند که کلمه طیبه است، که همه چیز در طیب و پاکیزگی این کلمه وجود دارد. هر چی رو بگید تو این کلمه یافت می شود. یک کلمه است، با اون کلمه نیست مگر اون سخن زیبا و اون جمله نورانی ولی نعمت مهربان ما حضرت ابوالحسن رضا که در جمع نیشابوریان قلم به دست لباس کرد و درفشانی فرمود و فرمود کلمت لا اله الا الله اسم. اون کلمه ای که وجود مقدس حضرت سامل الحجج فرمود، اون کلمه ایست که ضرب الله مثلا کلمتا طیبه. اون کلمه طیبه این که حضرت رضا فرمودن کلمه توحید است، کلمه توحید. هر چه هست تمام مرادات تشریعی و خواسته های خداوندی در خلقت و آفرینش در توحید خلاصه می شود. ما برجسته تر، پسندیده تر، طیب تر، پاکیزه تر، ناب تر، مروح‌تر، روح بخش‌تر، فرح‌انگیزتر از کلمه توحید هیچ چیز در خلقت و آفرینش خداوند نداریم. همه چی تو این کلمه طیبه است. خداوند همه چیز رو در توحید قرار داده است. اول آشنایی با او همه چیز است، آخر آشنایی او با او همه چیز است. توحید یه چیزی است که تمام شؤونات و تمام خصوصیات زندگی و حیات بشر و غیر بشر رو در بر میگیرد. فرمود ضرب الله مثلا کلمة طیبه، این کلمه طیبه توحید مانند شجر است. از تشبیهات متداول در میان ما انسان ها تشبیه به درخته. ما به درخت خیلی چیزها رو تشبیه میکنیم. گاه شما میبینید اساسا مثلا علم به درخت تشبیه میشود. در میان همه ادبیات دنیاست علم رو به درخت تشبیه میکنن. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. این درخت دانش بن ندارد، مثلا حکیم طوس میگوید. یا درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیروفری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد، این تشبیه میشود علم به چی؟ به درخت. آن حکیمی گفت بهر دوستان، حکایتی رو نقل میکند، هم فردوسی دارد هم مثنوی دارد. آن حکیمی گفت بهر دوستان که درختی هست در هندوستان. یه حکیمی در ایران گفت که درختی در هندوستان پیدا شده است که میگم اگر کسی از میوه این درخت بخورد نمیمیرد، جاودان به زنده میشود. پادشاه به اصطلاح ایرانی برزویه طبیب رو فرستاد که برو در هندوستان و این درخت رو برای من پیدا کن، میوه اون به هر قیمتی شده است حاصل کن بیاور تا من بخورم تا زنده بمانم. برزویه طبیب میرود به هندوستان که این درخت رو پیدا کند. اینجا اونجا نمیبیند تا رایای پیری را در یک کنجی از هندوستان میابد و اونگاه او مینشاند برزویه را و میگوید بیا که این درخت در سینه تو بنشانم من تا میوه اون رو بتوانی ببری برای اون کسانی که میخواهند. و شروع میکند اونگاه اون پنج تامتارا کلیل کادبینکا، شروع میکند اونگاه اون به اصطلاح ادبیات اون کتابی که بعدهای گوشه های از اون به شکل کلیل و دمنه باقی موند، این رو تعلیم میکند به برزویه. میگه این درختی است که اگر بخوری میوه اون رو زنده میمانی. یه درخت چیست؟ درخت علم است. تشبیه علم به درخت در میان ما فراوان بوده است. تشبیه عالم به درخت در روایات خودمون فراوان حفظ. کلمات قصار امیر العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر. عالمی که در او عمل نباشد مانند درخت بیهوده است که باید اره در پای اون بگذارند. فایده‌ای ندارد جز برای سوختن بسوزند. چوب درختان بیبر سزا خود همین است مر بیبری را. این فایده‌ای نمی کند. العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر. پس تشبیه به درخت یه تشبیه متداولی است. با این انس ذهنی خداوند فرمود کلمه طیبه توحید و لا اله الا الله مانند یه درخت طیبی است، مانند یه شجر طیب و پاکیزه است که این شجر اصلها ثابت، این یه اصل ثابت و لایتغیری دارد. خداوند سبحان زیربنای وجود رو در توحید قرار داده است. یعنی هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له روید. خداوند در ذات خلقت و آفرینش خمیرمایه توحیدی قرار داده است. گل وجود رو خدا با آب توحید عجین کرده است. آسمان موحد است، زمین موحد است، خورشید موحد است. همه وجود و هستی در ذاتشون توحید وجود دارد. حتی انسان کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی که از مادر متولد می شود با فطرت توحیدی متولد می شود. کل مولود یولد علی الفطره. این توحید اصلها ثابت، اصل اون ثابت و زیربنای استواری دارد. و فرع و حاف سما و این شاخه های درخت توحید برون آمده است، همه رو به بالاست. شاخه های درخت توحید رو به بالا می رود. تؤتی اکلها کلهینن، و این درخت توحید همیشه پر ثمر و میوه دارد. اون شاخه هایی که از کلمه طیبه لا اله الا الله برون می آید همه شرایع الهی است. احکام است، عبادات است، اخلاقیات است، اجتماعیات است. تمام احکام و تمام خصوصیاتی که در شرایع الهی وجود دارد همه اینها چیست؟ همه اینها فروع شجره با برکت توحید می باشد که این مدام در حال میوه دادن است. توتی اکلها، همیشه کام موحدان عالم از این ضابطه توحیدی
سی اکلها همیشه کام موحدان عالم از این رابطه توحیدی خداوند سبحان و شرای الهی شیرین و خوشمزه می شود و زندگی پاکیزه دستاورد این میوه های پاکیزه درخت توحید است. دو تا شاخه اصلی در این درخت وجود دارد، یه شاخه شما را به خدا می رساند، یه شاخه شما را به مردم می رساند. از دو شاخه اصلی که شجره طیبه توحید دارد، یه شاخه اون همان است که تعظیم و امر الله، دوم و شفقت و علی خلق الله. یکی آن است که دست شما در دست خدا قرار می گیرد از دل توحید، دوم آن که دست شما در دست بندگان خدا قرار می گیرد. توحید دو چیز رو تسهیل می کند، یکی ارتباط با خدا را و دیگری ارتباط با خلق را. این ها میوه های شیرین و بسیار شاداب درخت با برکت توحید است. فرمود تؤتی اکلها کلهین انبز دربها، دم به دم میوه می دهد و میوه پاکیزه می دهد این درخت. آن به آن این توحید پایدار و ثابت و لایتغیر است تا ابدیت ابد. این وعده الهی است که درخت با برکت توحید پا بر جاست و میوه های اون هم مسلم هر آن برای بشریت میاد. خب این یه به اصطلاح مرور سریع و کلی نسبت به بحث اول. یعنی کلمه گفتیم دو معنا دارد، کلمه یعنی مرادات، خواسته های خداوند. برترین خواسته تشریعی الهی توحید است، کلمه طیبه توحید است و درخت توحید درخت پربار ریشه در خاکی است که هرگز بر زمین نمی افتد و استوار و بلند پرمیوه و شاداب. اما معنای دوم کلمه، کلمه تکوینی است، یعنی خداوند یه مراداتی و خواسته هایی دارد که اینها رو در خارج در قالب به ما و شما نشان داده است. نمونه اون رو عرض می کنم تا تفسیر آیه رو بگیم. خداوند سبحان در قرآن میگوید که ملائکه بشارت بدید به مریم، ملائکه بشارت دادن به مریم، یبشرو که جناب مریم خداوند به تو بشارت میدهد، به کلمتن، خدا به تو بشارت میدهد به کلمه ای که اسم اون کلمه المسیح و عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا و الاخره. این کلمه وجیه است در دنیا و آخرت و نام این کلمه عیسی ابن مریم است. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، خداوند عیسی را در قرآن قول می نامد، قول الله می نامد. پس خدا یک کلمه دیگه دارد و اون کلمه دیگر در قالب افراد و در قالب اشخاص و در تجسم خارجی دیده می شود. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، خداوند مثال می زند مردمان برای شما کلمه طیبه ای را، که این کلمه طیبه الهی و این خواسته کامل خداوند از شما که شجرن طیبه، مانند یه درختی است پاکیزه که این درخت ریشه در خاک دارد و تنه این درخت ثابت و استوار است. خب اصلها ثابت و فرعها فی السماء و مدام دارد میوه میدهد، میوه های پاکیزه و شاداب برای شما میدهد. خداوند چه کسی رو دارد مثال میزند؟ چه کسی رو دارد خداوند میگد؟ این خواسته برتر خداوند سبحان از انسانها که تجسم یافته شده است در قالب یک وجود خارجی، این کدام وجود خارجی است و این کدام درخت با برکتی است که خداوند سبحان در قرآن او را شجره طیبه می نامد که فروعی دارد سر بر آسمان رفته و میوه هایی دارد که هر آن و هر زمان و هر عصر و زمانی از زمان نزول قرآن تا امروز میوه های او همیشه در عالم بشریت و در میان انسان ها وجود داشتن. این کدام شجره طیبه است که چنین برکت و اصلی را دارد؟ این کدام تله استوار است که ریشه های او در طول تاریخ از ازل تا ابد ثابت است و چنین پربار و شاداب شکوفا در منظر بشریت می آید؟ این نیست مگر اون تنه ثابت و راسخی که امروز شما در فقدان ماتم و مصیبت او جامعه عذاب برتن کرده اید. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا نجی الله، صلی الله علیک یا حبیب الله. ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، فرمود الشجره اصلها رسول الله، اون درخت توانمندی که خدا خواسته های خودش رو در این درخت به شما مردم نشان داده است که کلمت الله است، یعنی نشان دهنده تمام خواسته های خداوند سبحان است. این تنه استوار از شجره اصلها رسول الله. خب از رسول خدا چه فروع و شاخه‌هایی بالا آمده است؟ از همین صنف تکوینی، از همین نوع که ما ببینیم این شاخه ها را، نه اون اصول تشریعی که گفتیم. از کجا چه شاخه هایی برون آمده است؟ فرمود و فرعها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اون فروع و شاخه‌هایی که بر این درخت و بر تنه این درخت بالا آمده است، این شاخه برتر و شاخص آن وجود مقدس وسیع به حق این بزرگ مرد و جانشین شایسته و خلف صالح او ابوالحسن علی ابن ابی طالب. آنگاه فرمود و اقشانها، این تنه درخت وقتی بالا می آید فروع می کند، آنگاه شکوفه می کند، شکوفه تبدیل به میوه می شود. فرمود و اغسانها فاطمت بنت رسول الله، اون شکوفه زیبایی که بر این درخت می نشیند، بر این درخت کلمه طیبه و مراد خداوند سبحان نیست مگر اون بانوی بزرگواری که عمر هستی به پیش عمر کمش آفتابیست بر لب بام، اون بانوی بزرگ و برجسته خلقت و آفرینش. و اونگاه فرمود و ثمرتها اولادها الائمه الخدات، میوه هایی که از این درخت توتی اکلها کلهین لحظه به لحظه میدهد، گاه میوه اون میوه سبز است، گاه میوه اون میوه سرخ است، گاه میوه اون در زیر پرچم صلح دیده میشود، گاه میوه اون در صحنه عشق و شهادت سرخ خام دیده میشود. توتی اکلها، آن به آن میوه میدهد، گاهی میوه اون در خلوت خانه عبادت و مناجات عارفانه سید و ساجدین حاصل میدهد، 54 دعا صحیفه سجادیه میشود، گاه میوه اون در مکتب امام باقر و صادق شکوفا میشود، قال الصادق و قال الباقر میوه برجسته این درخت میشود، گاهی صدای ناله های مظلومانه وجود مقدس موسی بن جعفر میوه پربار این درخت فی بعر سجون، و گاه میوه های پربار آن الحجج و رزویه، احتجاجات و استدلالات وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامن الحجج است. تا امروز که شاخص و میوه عالی این درخت که دارد نور افشانی می کند آن است که به یمهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت العرض و السما، یا بقیت الله، اگر نباشی وجود نیست، یا بقیت الله آجرک الله، اگر نباشی ای میوه درخشان درخت شجره طیبه توحید، اگر این میوه نباشد امروز کسی نخواهد بود، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت العرض و السما. این اون میوه شاداب امروزی است که امروز امیر درمه خانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو، یا بقیت الله، یا بقیت الله. تو تین اکلها کلهینه، ادامه حدیث رو هم گوش کنید، ادامه حدیث هم زیباست. فرمود تنه درخت رسول خداست، فروع آن امیر المؤمنین، شکوفه های آن فاطمه صدیقه، میوه های آن ائمه علیهم السلام. بعد یه چیز دیگری گفت، عزیزان شیعان امیر المؤمنین پیروان نبی مکرم، فرمود و ورقها و برگهایی که در این درخت می نشیند مؤمنین و شیعان ما خاندان هستند. ان المؤمن تولد، ان المؤمن یولد، و هنگامی که مؤمن متولد می شود بعد بر این درخت یه برگی ایجاد می شود، این برگ به شاداوی این درخت و سایه اون می افساید. به هنگامی که ان المؤمن لیموت، به هنگامی که مؤمن میمیرد، تسقط ورقتان منها، یه برگ از این درخت میافتد و کم میشه. وجود و مقدس امام صادق عالی تفسیر کردند آیه شریفه رو. ضرب الله مثلا کلمة طیبة، اون کلمه خارجی طیبه‌ای که مانند عیسی خداوند سبحان او را مثال میزند، اون تنه توانمند وجود مقدس نبی مکرم است که ریشه در ابراهیم دارد،
ریشه در اسماعیل دارد، ریشه او در سلاله طیبه انبیاء الهی است، از دیرینه و بازگشت تا خود پیغمبر مکرم، اونگاه شاخهای اون این پیغمبر تنه ایست بین دیگر انبیاء و شاخهای اون هم تا ابد باقی میماند. توتی اکلها کلهین به ازن ربها و یزرب الله خل امثال للناس، به این مثالی است که خداوند سبحان از این سلسله با برکت و از این شجره طیبه مطرح می کند و بازگو می کند. در کنار این شجره چه وجود دارد؟ شجره دوم چیست؟ و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثه، مثال شجره خبیث، کلمه خبیثه، نقطه مقابل توحید رو به قول اول بگیرید، شرک است، الحاد است، فسق است، هر آن که ماسوای توحید است، کلمه خبیثه است، که شجرت خبیثه، مانند یه درخت خبیثی است، مانند درخت خبیثی که شجرت خبیثه تنج تصفت من فوق الارض، این کنده میشه از روی زمین، ریشه در خاک ندارد، مصنوعی است، حقیقی نیست، مالها من قرار، رضا باقی نمیماند. به معنای اول کلمه خبیثه هر آن چیزی است که ضد توحید است و معارف الهی، به معنای دوم اون درختی که مقابل شجره طیبه نبی مکرم قرار دارد، به تعبیر وجود مقدس معصومین علیهم السلام، حتی در روایات اهل سنت یه نمونه از اون شجره، نه تمام اون شجره، یه نمونه اون امام فرمود نیست مگر شجره خبیثه بنی امیه. اون شجره خبیثه است که مقابل وجود مقدس علی ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان، مقابل حسن ابن علی المجتبی صاحب شهادت امروز، معاویه ابن ابی سفیان، مقابل حسین ابن علی ابن ابی طالب، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ابن صخر ابن حرب ابن، برو تا بالا ببینی این شجره به کجا منتهی می شود و ریشه در کجا و چه کسی دارد. فرمود این شجره خبیثه، این شجره است که این میوه ندارد، میوه های اون مشخص است چیست، میوه های اون زقوم است، این همون درختی است که اصلها فی طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، این میوه اون و شکوفه اون مانند شاخ شیاطین است، با اون تشبیهی که خداوند در جای دیگر در سور قرآن کریم دارد. خب ادامه توضیح بیشتر این قسمت رو به آنگاه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، و جمع‌بندی این دو رو میگذاریم انشاءالله برای فردا خدمت عزیزان. اما سپاس خدایی را که توفیق این داد که بدون پیشبینی قبلی من امسال رو بسیار به فال نیک میگیرم و تشکر میکنم از انطاف صاحب قرآن، توفیق آن بود که شبها وقتی رسیدیم دیشب در بحث بدون هیچ تقسیم بندی مباحث رسیدیم به اونجا که کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه، خداوند ما را در کنار شجره مبارکه زیتونه در سوره نور و آیه نور میهمان کرد، و در صبحها در این سوره شریفه رسیدیم به اونجا که ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، ما در کنار شجره طیبه نشاند خداوند و اصول رو به ما راهنمایی میکند و نشان میده. خدایا ما را قدردان نعمتهای عظیم خودت قرار بده، انس ما و عشق ما و محبت ما رو به قرآن و عفرت نبی مکرم، این میوه های ثابت درخت توحید، آن به آن افسایش بفرما. توفیق تأسی و اقتداء به سنت و عمل این بزرگان رو از ما دریغ مدار. خب من حالا میخوام بریم با هم قدمی بزنیم و کنار سایه این درخت با هم یه قدری بنشینیم، ولو این که سایه این درخت از سر امت امروز برداشته می شود و امت به یتیمی پیغمبر مبتلا می گردد، با هم یه قدمی می زنیم و در این بخش پایان سخن من یه اشاره می کنم به چند جمله از جملات پایان عمر نبی مکرم، فکر می کنم برای ما بس باشد همین مقداری که به هر حال این جملات رو بشنویم. وجود مقدس رسول خدا در این صحبت‌های آخری که داشتن، دیگه این سخنرانی‌های آخر نبی مکرم است، یه مطالبی رو مطرح کرده. فلما حضر رسول الله، هنگامی که به اصطلاح اون پایان کار و عمر نبی مکرم است، پیغمبر بر فراز منبر خطبه خواند. من دوست می‌دارم اون بخشی رو خدمت عزیزان بخوانم که اون جان کلام و اون عمق سخن رو رسول خدا تو کلمات خودشون مطرح فرمودن. ایها الناس، مردم، این آخرین خطبه های آخرین خطبه پیغمبر بدید، اشکال ندارد. ایها الناس، انی فرطکم. فرط و فارط به کسی میگن که میرد جلو آب پیدا میکنه بعد مردم رو میبرد سر آب. انی فرطکم، من شما رو بر چشمسار راهنمایی کردم، نشون آب رو بهتون نشون دادم، شاخسار رو بهتون نشون دادم. انی فرطکم و انتم واردون علی الحوض، شما یه جای دیگه هم میاد سر آبی که من ایستادم و اون نیست مگر اون حوضی که خدا فردای قیامت در اختیار من میدهد. و انی و انتم واردون علی الحوض الا و انی، الله اکبر، الا و انی سائلکم، فردا که بیایید پیش من دارم میرم مردم، اما فردا که بیایید پیش من از دو چیز از شما سوال میکنم. انی سائلکم عن الثقلین، من از دو ثقل سوال میکنم، یکی از قرآن، یکی از احترام از شما سوال میکنم. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید بعد از من چیکار میکنید با این دو امانت گرانبها و گنجینه ای که من برای شما میگذارم. فان اللطیف الخبیر نبأنی، خدای بزرگ به من پیغمبر خبر داد. انهما لن یفترقا، این دو از هم جدایی ندارند. حتی یلغیانی، تا اون زمانی که بیان به ملاقات من در قیامت. و سألت ربی ذلک فاعطانی، و من از خدا خواستم چنین چیزی را و خدا به من داد. علاوه انی قد ترکتهما فیکم، من این دوتا را گذاشتم امت میان شما. کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من اینها را میان شما گذاشتم. فلا تسبقوهم، جلو نزنید از قرآن و عترت، در پشت سر قرآن به اطراف حرکت کنید، به اینها خط ندید شما. فلا تسبقوهم فتفرقوا، بعد بیراه و گمراه میشوید. ولا تقصروا عنهم، عقب هم نمونید از اینها، نه جلو بزنید نه عقب بمانید. فلا تقصروا عنهم فتهلكوا، اگر عقب موندید هلاک میشید. ولا تعلموهم، نمیخواد شما چیزی یاد بدید به قرآن به اطراف، شما با چیزی یاد بگیرید از قرآن به اطراف. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، اونها مخزن علم الهی هستند. اونها ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها. الان تفسیر کردم خدمت عزیزان این آیه مبارکه رو. اینها هم که دارن اینطور میوه میدن، شما چی میخواد یاد بدید به اطراف؟ شما چی میخواد یاد بدید به قرآن؟ لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم أيها الناس لا الفینکم بعدی ترجعون کفارا، مردم نبینم بعد از من یک مرتبه پشت کردید به اینها، نبینم برگشتید به گذشته تاریک خودتون. یضرب بعضکم رقاب بعض، شمشیر بکشید و گردن یک دیگر رو بزنید. فتقتلونی فی کتیبتن علاوه ان، تا اونجا که علاوه ان علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی، مردم بدانید این علی در میان شما شخصیتی است این چنینی. یقاتل بعدی علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، علی بعد از من در تأویل قرآن می جنگد همونطور که من بر تنزیل قرآن جنگیدم. فکان یقوم مجلسن بعد مجلسن به مثل هذا الکلام، چند مرتبه دیگه هم پیغمبر این مطالب رو در چند مجلس دیگر هم ادامه داد. اما من یه جمله عرض می کنم که به هر حال یا رسول الله، خدا می داند من شخص خودم رو عرض می کنم، ما سال گذشته سالهای قبل در چنین روزی رو در این محفل خدمت شما عزیزان بود. این گفتار پیغمبر با کیست؟ پیغمبر داره مسلمانان زمان خودش رو خطاب قرار می دهد. بنده خودم رو عرض می کنم، اگر از سال گذشته تا امسال من تغییر موضعی در برخورد با قرآن و اطراف نداشتم، اینجا چی کار دارم؟ اگر من از سال گذشته نتونستم بر خود خودم، شناخت خودم، عرفان خودم، تأثیر خودم نسبت به قرآن و اطرت رو اصلاح کنم، کاستی های خودم رو جبران کنم، من اینجا میخوام چی بگم با پیغمبر؟ چه حرفی برای گفتن به پیغمبر و رسول خدا دارم؟ فلما احس بالمرض الذی، رسید اون بیماری اون چنانی که مقدمه امروز است، اخذ بيد علي ابن ابي طالب و تبعه جماعت من الناس توجه الى البقیع. پیغمبر گفتن دست من بگیرید میخوام تا بقیع برم. فقال لذ تبعه بعد فرمود انی قد امرت بالاستغفار لأهل البقیع. من مأمور شدم که برای اهل بقیع الان برم استغفار کنم و طلب رحمت کنم. فانطلقوا معه حتی وقف بین ازهرهم. پیغمبر اومدن رسیدن در به اصطلاح کنار بقیع. فرمود السلام علیکم اهل القبور لیحنئکم ما اصبحتم فیه مما فیه الناس. خوشا به حال شما، شما در شرایطی بهتر از این مردمید. اونگاه فرمود اقبلت الفتن کبت اللیل المظلم یتبا آخرها اولها. ای اهل بقیع دارم میبینم بعد من یه فتنه هایی میشود که ظلمت و تاریکی اون امت رو فرا میگیرد. اقبل علا امیر المؤمنین، روش برگردان به علی پیغمبر، فرمود علی جان هر سال جبرئیل قرآن رو یک مرتبه بر من نازل میکرد، شب قد به شب قد یه مروری ما قرآن رو با جبرئیل کل قرآن رو با هم میکردیم، اما امسال جبرئیل دو مرتبه قرآن رو بر من نازل کرد. امیر المؤمنین فرمود یعنی چی ها رسول الله؟ فرمود یعنی علی جان دیگه درنگ و مدت توقف من به سر آمده است. بدان چند غریب است که من از میان شما خواهم رفت. یا علی و انی خیرتو انی خیرتو بین خزائن دنیا و الخلود. خدا منو مخیر کرد که گنجینه های دنیا رو انتخاب کنم یا لقاء خودش رو انتخاب کنم و من دیدار خدا رو برگزیدم نه گنجینه های دنیا را. اما علی جان فعضا انا متو فستر عورتی. علی هنگامی که من جان دادم تو خودت متولی امور من باش. فإنه لا يراها احد. چطور چطور؟ تا اونجا که فرمود علی جان تو خودت تولی امور من رو به عهده بگیر، قسم من به دست تو باشد، قسم من به دست. نمیدانم چه دلی دارد امیر المؤمنین که امروز این جمله رو پیغمبر به علی میگد علی بعد از من تو منو غسل بده، امور من به دست تو باشد. در یه روز تنهایی و قربتی هم چند روز پیش از این ماجرا نگذشته است، فاطمه هم به علی میگوید علی جان تو خودت منو غسل بده، تو خودت منو کفن کن، جایگاه قبر من رو به کس اعلام مکن. چه دلی دارد وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که چنین تحمل میکنه. خب من بسنده میکنم به همین و مقدمه باشد که استفاده از مصیبت کنیم. رسول خدا وارد خانه شد، امیر المؤمنین رو صدا زدن. رسول خدا میگد بگید حبیب من بیاد. علی آمد کنار بستر پیغمبر نشست. اون طرف بستر زهراء مرضیه نشسته است، اشک میبارد. پیغمبر گاهی چشماشو باز میکند به فاطمه نگاه میکند، میبیند چگونه پیغمبر به هر حال این لحظات آخر دخترشو میبیند. اشکهای فاطمه رو یه نگاهی به امیر المؤمنین فرمود علی جان گوشت نزدیک بیار. علی گوشش نزدیک دهان پیغمبر، سر رو با هم زیر لحاف کردن. دقائقی گذشت که با هم سخن گفتن. امیر المؤمنین یه مرتبه سرش رو از زیر لحاف بیرون آورد، یه نگاهی به اطراف کرد، دارد میگه جزاکم الله عن رسول الله خیر الجزا، امت به شما تسلیت میگم در لهنت پیغمبر. گویا رسول خدا سر در دامن امیر المؤمنین به ملکوت الله. انا لله و انا الیه راجعون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.